به ها به او پند بدهند، نه اینکه خسته اش کنند. امیدوارم امروز کنار هم لذت برده باشیم، استفاده کرده باشیم و پوزش میخواییم از شما دوستان خوب شنوندهی که نتونستیم، فرصت اجازه نداد که پیامک های شما خونده بشه. همکاران من در بخش بعد از ظهر حتما جبران میکنند و اینکه مراقب خودتون باشید. جمعه خوبی داشته باشید و خداحافظ.
پیدای پنهان، برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه ایست، بیش از اون چه که موشک و احباد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
آیا رسانه ها برابری میارن یا نابرابری رو بیشتر میکنن؟ در این قسمت از پیدای پنهان به سه نظریه که نقش مخاطب رو کانون توجه قرار میدن میپردازیم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، هموطنان عزیزم، شنوندگان ارجمند و علاقمندان به بحث‌های رسانه‌ای، سلام می‌کنم به شما هر جای ایران که هستید. سپاسگزارم که این ایستگاه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً تا پایان این نوبت پیدای پنهان کنار ما بمانید. میز نقد امروز آماده است، با هم می‌شنویم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدیم به گفتگوی امروز. زهرا حاجی احمدی هستم و باز هم با سه نظریه مهم رسانه‌ای دیگه در خدمتتون هستیم که نگاه ما رو از تأثیر رسانه به تعامل با رسانه تغییر میدن. نظریه شکاف آگاهی، استفاده و رضامندی و نظریه وابستگی مخاطبان. مهمان من در استودیو سرکار خانم دکتر الهه خانساری، دکترای علوم ارتباطات، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران و مدیر آموزش خبرگزاری فارس هستند. سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرانقدر برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از قبول دعوت. لطفاً از نظریه شکاف آگاهی شروع کنیم و اینکه آیا رسانه‌ها به راستی اطلاعات رو همگانی می‌کنند یا خیر؟
بله، شکاف آگاهی از اون دست نظریه‌های علوم ارتباطات هست که اگر بخوام به زبان ساده و همه فهم در رابطه باهاش صحبت بکنم، این نظریه میگه که وقتی رسانه‌ها حجم بزرگ از اطلاعات جدید رو منتشر می‌کنن، گروهی از مخاطبان که سطح بالاتری از تحصیلات، دسترسی به منابع اطلاعاتی، مهارت‌ها یا در واقع منابع اطلاعات رو دارن، اینها سریع‌تر این اطلاعات رو دریافت می‌کنن، پردازش می‌کنن و ازش بهره‌مند میشن. اما در مقابل یه گروه دیگه‌ای از مردم و مخاطبین هستن که اینها به منابع کمتری دسترسی دارن، که حالا این منابع کمتر شاید برگرده به این که شاید تحصیلات پایین تری داشته باشن، مناطق دور افتاده و محرومی هستش که حالا رسانه آنجا خیلی برجسته نیست و شاید دسترسیشون به اینترنت و ابزارهای اطلاعاتی کمتر هست. اینها باعث میشه که مهارت کمتری در کار با رسانه داشته باشن. به همین خاطر همونطور که با سرعت بیشتری اطلاعات به دست اون مخاطب گروه اول میرسه، با سرعت کمتری به دست مخاطب گروه دوم میرسه یا اینکه خیلی کمتر و محدودتر میشه. در نتیجه یه فاصله‌ای بین این دو گروه ایجاد میشه، فاصله‌ای که میتونیم اینطور تعریفش کنیم: این گروه میدانند آنها که اینها میدانند آن چیزهایی که آنها نمیدانند. این فاصله بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. به بیان ساده تر، وقتی رسانه‌های خبری دانش رو منتشر می‌کنن، کسانی که از نظر اجتماعی، اقتصادی وضعیت بهتری دارن، سریع‌تر به اون اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنن تا افرادی که ضعیف‌تر هستن و دسترسیشون محدودتر هست. دیرتر، حالا کم بهره مندتر هستن از این دانشی که دانش و اطلاعاتی که منتشر شده. به همین دلیل رسانه ها فقط بحث اطلاع رسانی نیست که دارن در واقع بین مخاطبینشون منتشر میکنن یا اون رو در دسترس مخاطبین قرار میدن، بلکه همین دسترسی یا عدم دسترسی یا محدودیت در دسترسی به اطلاعات باعث یک نابرابری در آگاهی میشه و حتی یه جاهایی اون رو تشدید میکنه. تحقیقات نشون داده که این شکاف آگاهی به ویژه بیشتر در زمانهایی رخ میده که رسانه‌های جدید وارد میشن، تکنولوژی‌های جدید وارد میشن، مثل اینترنت. وقتی دسترسی نامتساوی وجود داشته باشه این شکاف آگاهی بیشتر میشه. زمانی که اطلاعات تخصصی پیچیده یا یک سری اخبار و اطلاعات سریع و فوری هست، اینها منتشر میشن که نیازمند سواد رسانه‌ای و مهارت‌های دسترسی به حالا اون اطلاع یابی و منابع اولیه اطلاعاتی هست. این فاصله فرهنگی، زبانی یا اقتصادی میان گروه‌های مختلف مردم هم باعث میشه که این شکاف آگاهی بین مردم بیشتر بشه. منابع رسانه‌ای، دسترسی به رسانه وقتی که به صورت نابرابر توزیع بشه، مثلا در استان تهران نسبت به یک استانی که در منطقه دورتری هست نسبت به پایتخت، این نابرابری به اطلاعات هم این شکاف آگاهی رو یا شکاف دانایی هم بهش میگن، این رو ممکنه دامن بزنه. یه مثال بزنم که ملموس‌تر باشه. فرض بکنید که یه خبری در رابطه با یک فناوری جدیدی منتشر میشه. اون افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارن، دسترسی خوبی به اینترنت دارن، مهارت جستجوی خوبی دارن، اوسینت بلدن، اینها خب به خاطر اون فهم فناوریشون سریع‌تر در رابطه با مزایا و معایب اون فناوری جدیدی که وارد عرصه شده اطلاعات کسب میکنن، دربارش بحث میکنن، حتی در رابطه باهاش تصمیم گیری میکنن. اما در مقابل افرادی که در مناطق محروم با سطح تحصیلات کمتر، محرومتر دارن زندگی میکنن، ممکنه که حتی در رابطه با این فناوری جدید چیزی نشنون.
بله.
حتی ممکنه که با یک فاصله زمانی بسیار طولانی نسبت به دسته اول در رابطه با خود همون کلید واژه بشنون و اطلاعاتشون خیلی ناقص یا محدود در رابطه با اون در واقع فناوری باشه. اینجاست که شکاف آگاهی شکل میگیره. در رابطه با رسانه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌هایی که میان، کاربرانی فعال‌تر هستند و به صورت فعالانه‌تر فعالیت می‌کنند که معمولاً خب در شهرهایی که بزرگتر هستند دسترسی به منابع بیشتری هست و تحصیل کرده تر هستند و منابع اقتصادی بهتری دارن، اونها خب دسترسیشون نسبت به روستاهایی که در صعب العبور هست، مناطق دور افتاده تر هست، سواد رسانه‌ای یا حتی سطح سواد تحصیلاتی کمتری هست خیلی متفاوت هست. من سعی کردم که این شکاف آگاهی رو خیلی ملموس و حالا با توضیح خیلی در واقع شخصی شده برای مردم توضیح بدم. این شکاف متاسفانه یه پیامدهایی داره برای جامعه. میتونه به نابرابری اجتماعی منجر بشه، اینکه یک گروهی از جوامع سریع‌تر نسبت به مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی آگاه میشن، میتونن واکنش نشون بدن و یک گروهی عقب میافتن. در نتیجه تصمیم گیری اجتماعی، مشارکت مدنی، سلامت جامعه، آموزش و پژوهش دچار انحراف میشه. به خاطر اینکه بخش بزرگی از جامعه ممکنه که اطلاعات کافی در رابطه با اون موضوع که موضوع روز هست رو نداشته باشن.
بله.
از منظر سواد رسانه ما باید در این رابطه، در رابطه با همین نظریه شکاف آگاهی، بتونیم مخاطبان رو توانمند بکنیم. شاید همه مخاطبان رو دسترسی نداشته باشیم که به یک اندازه بتونیم اونها رو توانمند بکنیم، اما باید تلاش بکنیم که منابع رسانه‌ای به صورت عادلانه تر توزیع بشه تا مخاطبان فعال ما واقعی تر بشن، نه تنها مخاطبانی باشن که دریافت کننده و مصرف کننده هستن.
بله، خیلی متشکرم. و اینکه به نظریه استفاده و رضامندی بپردازیم که چه تصویری رو از مخاطب ارائه میده.
نظریه استفاده و رضایتمندی میگه که مخاطب فعال هستن. اونها هستن که رسانه رو انتخاب میکنن، نیازهاشون رو میشناسن و برای برآورده کردن این نیازها به رسانه ها مراجعه میکنن. به عبارت دیگه سوال این هستش که مردم با رسانه چه میکنند، نه صرفا این که رسانه با مردم چه میکند. این نظریه 4 فرض اساسی داره. در این نظریه میگیم که مخاطب فعاله و دقیقا میدونه که از رسانه چی میخواد. مخاطب انتخاب میکنه که کدوم رسانه رو انتخاب بکنه و کدوم محتوا رو مصرف بکنه.
بله.
رسانه ها با سایر منابع دارن رقابت میکنن برای این که صنعت توجه رو به دست بیارن. منابع دیگه مثل چی؟ مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل خانواده، اوقات فراغتی که حالا مخاطب با خانواده میگذرونه، مثل بازی، مثل اوقات فراغتی که با دوستان میگذرونه. تمام رسانه‌ها برای به دست آوردن، برای کسب سهم بیشتری از صنعت توجه با هم در رقابت هستن. این نظریه مخاطب رو اینطور میبینه که از رسانه انتظار داره که نیازهاش رو برطرف کنه. یعنی اگر که مخاطب داره به رسانه مراجعه میکنه، یا میخواد سرگرمی داشته باشه، یا میخواد اطلاعات کسب بکنه، یا حالا برای در واقع پاسخ به یک سری از ابهاماتش، سوالاتش سراغ رسانه رفته، یا اینکه اصلا تفریح و سرگرمیه، یا اصلا یه تنشی داره برای فرار از این تنش اجتماعی به رسانه روی آورده. پس این مخاطبه که داره رسانه رو انتخاب میکنه. مخاطب برای رضایت مندی خودش سراغ رسانه میره و اون رو انتخاب میکنه. بنابراین کاملا انتخابش آگاهان است.
بله.
فرض بکنید که یک فردی حالا در روز، در محل کارش، در مراودات اجتماعیش دچار یک اضطراب و تنش شدیدی شده. وقتی که منزل میاد رسانه رو، حالا اون رسانه میتونه تلویزیون باشه، میتونه گوشی همراهش باشه، انتخاب میکنه که فیلم ببینه، بازی بکنه، اصلا برای فرار از اون تنش جدول حل بکنه، نمیدونم یک بازی آنلاینی انجام بده. پس اینجا مخاطبی که داره برای پاسخ به نیازش رسانه رو انتخاب میکنه. یا حتی فردی که مثلا میاد به یکی از خبرگزاری ها مراجعه میکنه. خبرگزاری ها زیاد هستن، حتی ممکنه که خبرگزاری محلی قوی هم داشته باشه، اما انتخاب میکنه که برای اطلاع رسانی یا کسب اطلاعاتش فلان رسانه رو بخونه. اینجاست که در واقع مخاطب انتخابگر هست و برای کسب رضایتمندی خودش در سراغ رسانه میره. یا اینکه مثلا یک نوجوان، یک جوان برای کسب یک مهارت آموزشی مثل تدوین، فتوشاپ، انتخاب میکنه که سراغ اپلیکیشن هایی بره که اون مهارت رو بهش یاد بدن.
بله.
این نظریه تاکید میکنه که مخاطب فقط گیرنده نیست، مخاطب انتخاب کننده است. وقتی مخاطب این ظرفیت رو داره که نیازش رو بشناسه، پس رسانه رو انتخاب میکنه، مطلب رو میتونه تفسیر بکنه، حتی اون رو بازتاب میکنه، و اینجاست که نقش مخاطب یک نقش بسیار فعال هست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحتون. اما نظریه وابستگی چه نسبتی با فعال بودن مخاطب داره و در چه شرایطی رخ میده؟
نظریه وابستگی رسانه‌ای که سال 1976 مطرح شده میگه که در یک جامعه اطلاعاتی هر چقدر که فرد بیشتر به رسانه ها برای برآوردن نیازهاش وابسته باشه، اون رسانه تأثیر بیشتری بر اون فرد و رفتارش و تصمیم گیری هاش میگذاره.
بله.
به بیان دیگه این نظریه یک در واقع مثلثی داره که یک ضلعش مخاطبه، یک ضلعش رسانه است و یک ضلعش نظام اجتماعی هستش. سه رابطه اصلی در این نظریه مطرح هست: رابطه بین نظام اجتماعی و رسانه، یعنی اینکه چه رسانه‌ای در جامعه فعال هست و چه منابعی داره، رابطه بین رسانه و مخاطب، یعنی اینکه مخاطب تا چه حد به رسانه وابسته هست، و رابطه بین نظام اجتماعی و مخاطب، یعنی اینکه مخاطب چطور در نظام اجتماعی قرار داره و چه نیازهایی داره. این نظریه سه نوع نیاز رسانه‌ای رو هم مطرح میکنه: نیاز به فهم جهان، نیاز به راهنمایی برای عمل و تصمیم گیری و حتی نیاز به تفریح و فرار از تنش و استراب. شرایطی که وابستگی رو بیشتر میکنه طبق این نظریه دو شرط هست که باعث میشه که وابستگی افراد به رسانه ها بیشتر بشه. وقتی که رسانه ها تعدادشون زیاد باشه و وظایفی که انجام میدن، فعالیت هایی که دارن برای جامعه و برای مخاطبین زیاد باشه، گرایش افراد و وابستگیشون به این رسانه ها بیشتر میشه. مثلا اینکه رسانه علاوه بر اطلاع رسانی وظیفه سرگرمی رو بر عهده بگیره، اطلاعاتی مازاد بر اطلاعات اصلی در واقع به مخاطب بده، یک نوع سبک جدید زندگی رو بخواد معرفی بکنه. هر چقدر که تعداد بیشتری وظیفه رو در واقع در اختیار مخاطبش قرار بده، مخاطب احساس میکنه که بیشتر نیاز داره که به رسانه مراجعه بکنه و تصور میکنه که این رسانه یک منبع مهمی هست که داره به نیازهاش پاسخ میده.
بله.
مسئله دومی که باعث میشه که وابستگی مخاطب به رسانه بیشتر بشه، زمانهای هستش که جامعه در حال یک تغییره یا در حال بحرانه یا ما با یک نوسانی مواجه هستیم. در اینجور مواقع افراد بیشتر به رسانه ها مراجعه می کنن تا اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه که در پیرامونشون داره اتفاق می افته کسب بکنن و بیشتر از شرایط پیرامونشون متوجه بشن و فهم بیشتری پیدا بکنن. در این شرایط هست که اون وابستگی بیشتر اتفاق می افته. مثلا ما با همگیری بیماری
کرونا،
بله ما با بیماری کرونا زمانی که مواجه شدیم دیدیم سطح مراجعه مخاطب به رسانه ها بسیار نسبت به زمانی که این بیماری شیوع پیدا نکرده بود و حتی در حد یک حالا شایع در یک کشور دور بود، در واقع اون نیاز مردم به رسانه خیلی کمتر بود تا اینکه اخبار و اطلاعات اینطور در واقع بازنشر شدن که به کشور ما هم رسیده، به استان مجاور ما هم رسیده. ما دیدیم که مردم برای اینکه اطلاعاتشون رو، آمارشون رو، حتی آموزش بگیرن از اینکه چطور مواجه بشن با این بیماری که ایمن باشن و توصیه‌های بهداشتی رو رعایت بکنن، رجوع می‌کردن به رسانه‌ها. این شد که در این حالا بازه زمانی هم وابستگی به رسانه بالاتر رفت. یا زمانی که با انتخابات مواجه هستیم، به ویژه انتخاباتی که بسیار پرتنش هستند، بسیار پر رقابت هستند، یه جنگی در میگیره، یه بحران در واقع شبیه بحران اخیری که ما باهاش روبرو بودیم، دفاع مقدس 12 روزه ایران در مقابل حمله اسرائیل، خب دیدیم که مخاطب چقدر سمت رسانه برگشت، چقدر مخاطب صدا و سیما، مخاطب خبرگزاری ها چقدر زیاد شدن و بله. مخاطب هر لحظه وابسته بود به این که بفهمه پیرامونش چه اتفاقی داره میفته.
بله، خیلی متشکرم. اما آیا راهی برای تبدیل شدن به مخاطبی آگاه و مستقل وجود داره با توجه به نکاتی که فرمودین؟
خب وقتی که مخاطب بیش از حد به رسانه وابسته میشه، ممکنه که قدرت تحلیلش رو از دست بده یا قدرت تحلیلش خیلی کاهش پیدا بکنه، از منابع متعددی که میتونه از اونها اطلاعات کسب بکنه کمتر در واقع میپردازه بهشون یا از این منابع غافل میشه، کمتر میتونه نقد بکنه، تفکر انتقادیش کاهش پیدا میکنه. رسانه ها توی همچین شرایطی تأثیر زیادی بر باور، نگرش و رفتار مخاطب دارن و اگر این وابستگی شدید باشه، رسانه است که انتخاب میکنه که مخاطب چه نقشی داشته باشه. بنابراین اگر مخاطب فعال نباشه، میشه یک مصرف کننده‌ای که این وابستگی اون رو ناتوان میکنه و رسانه است که اون رو هدایت میکنه و رسانه است که براش تعیین میکنه که چه چیزی رو انتخاب بکنه. اینکه چطور به یک مخاطب فعال در واقع تبدیل بشیم و مخاطبی نباشیم که هر آنچه که به ما دیکته می شود یا در دسترسش قرار می گیریم بر تصمیم های ما، بر زندگی ما اثر بگذاره، چند راهکار و توصیه به نظر من می رسه که می تونیم براش در نظر بگیریم. این که خودمون رو فعال بکنیم. قبل از استفاده از رسانه از خودمون چند تا سوال بپرسیم. اینکه من برای مراجعه کردن به این رسانه چه نیازی دارم؟ چه رسانه‌ای میتونه این نیاز منو درست‌تر برآورده بکنه؟ همون بحث نظریه استفاده و رضایتمندی که تاکید بر شناخت نیاز مخاطب داره. اگر فقط یک منبع رو دنبال بکنم قطعا احتمال وابستگی بیشتر هم وجود داره. پس بنابراین از منابع مختلف، از رسانه‌های مستقل، از شبکه‌های اجتماعی در کنار ترکیبی از رسانه‌های سنتی میام استفاده می‌کنم. در کنار این دوتا مورد تفکر انتقادی رو هر کدوم از ما وظیفه داریم در خودمون تقویت بکنیم. یعنی چی؟ وقتی یک خبر رو میخونم بررسی بکنم که منبع این خبر کی هست؟ آیا پروژه خاص باعث شده که این خبر منتشر بشه؟ آیا ممکنه که این خبر سوگیری داشته باشه؟ آیا من واقعا لازمه که آنچه که این رسانه گفته 0 تا 100 رو بپذیرم؟ یا لازم هستش که در کنارش رسانه های دیگر رو هم بررسی بکنم؟ دسترسیمون رو ارتقا بدیم. اگر در منطقه هستیم که امکانات ما کم هست، ابزارهای اطلاع رسانی کم هست، رسانه هامون کم هست، با برنامه هایی که دسترسی رو بیشتر می کنن، با آموزش هایی که وجود داره، با پشتیبانی های محلی که میشه از اطلاعات به اینها رجوع بکنیم تا اون شکاف آگاهی کاهش پیدا بکنه. و اینکه آگاه باشیم از خطرات وابستگی. وقتی من مخاطب احساس میکنم که بیشتر از اون چیزی که من دارم انتخاب میکنم بیشتر مصرف کننده هستم، یا رسانه در اولویت من قرار گرفته، یه رسانه خاصی در اولویت من قرار گرفته، بررسی بکنم که من الان یک مخاطب فعال هستم که خودم هم مستقلن دارم فکر میکنم، یا این که نه، هر آنچه که آن رسانه داره مینویسه و میگه من دارم اونها رو در واقع همونها رو بهش میپردازم و تحلیل فکری من در چارچوب همان چیزی هستش که اون رسانه دسترسی دارم بهش.
بله، خیلی متشکرم خانم خانساری بزرگوار و امیدوارم که در برنامه بعدیمون هم که باز هم میخوایم به نظریه ها بپردازیم در خدمتتون باشیم. اما جنبندی من این که مخاطب بازیگری فعال اما گاهی وابسته است و رسانه هم میتونه شکاف ها رو عمیق‌تر کنه و هم میتونه ابزار رضایتمندی و توانمندی باشه. گفتگوی ما به پایان رسید و از اینکه شنونده ما بودید خیلی متشکرم. لطفاً تا ادامه برنامه با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره‌ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ، جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
به ترفند و ارتباط تلفنی امروز رسیدیم. همراه میشیم با دکتر مرتضی صبحانی نیا، مشاور اسبق وزیر کشور و مدرس محترم دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقت عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. رسانه ها بخش جدا نشدنی از زندگی ما شدن. از صبح که گوشی رو بر میداریم و شب که آخرین خبر یا فیلم رو میبینیم، یه سوال مهمی وجود داره: ما مخاطب رسانه ها هستیم یا رسانه ها مخاطب ما؟ امروز میخوایم در خصوص همین موضوع با هم حرف بزنیم، جایی که مخاطب از یک شنونده منفعل تبدیل میشه به یک موجود فعال، آگاه و انتخابگر. نظریه شکاف آگاهی اشاره میکنه که یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم در شناخت رفتار مخاطب. میگه هر چی رسانه ها اطلاعات بیشتری پخش بکنن، فاصله آگاهی بین قشرهای مختلف جامعه بیشتر میشه. یعنی افرادی که دسترسی، سواد و انگیزه بیشتری دارن سریعتر و عمیق‌تر یاد میگیرن، اما کسانی که به دلایل اقتصادی یا فرهنگی دسترسی محدود دارن عقب میمونن. به عبارتی رسانه‌ها ممکنه ناخواسته باعث افزایش نابرابری آگاهی در جامعه بشن. مثلا تصور کنیم وقتی یه فناوری جدید معرفی میشه مثل هوش مصنوعی یا اینترنت ماهواره‌ای، افراد تحصیل کرده سریع‌تر ازش استفاده میکنن، اما گروه‌هایی از جامعه ممکنه هنوز ندونن که اینها چطور کار میکنه. اینجا رسانه‌ها اگر درست عمل نکنن شکاف آگاهی رو بیشتر میکنن. پس نقش رسانه‌ها در عدالت اطلاع رسانی خیلی مهم. در رسانه‌های ما تلاش میشه تا آموزش و محتواها به زبانی ساده تر و در دسترس تر تولید بشن تا همه مردم ازش بهره ببرن، از روستا تا کلان شهر. نظریه استفاده و رضایتمندی اینجا نقطه مقابل نظریه قبلیه. در این دیدگاه مخاطب دیگه منفعل نیست، بلکه خودش تصمیم میگیره چه چیزی رو از رسانه دریافت کنه و چرا. به عبارتی رسانه ها به نیازهای ما پاسخ میدن. ما رسانه ها رو برای اهداف مختلفی استفاده میکنیم، گاهی برای اطلاع رسانی، گاهی برای سرگرمی، گاهی برای حتی فرار از واقعیت، گاهی هم برای ارتباطات اجتماعی. مثلا ممکنه شما اخبار تلویزیون رو برای آگاهی از وضعیت کشور دنبال کنید، اما سریال یا برنامه طنز رو فرار از فشارهای روزمره ببینید، یا شبکه‌های اجتماعی رو برای احساس ارتباط با دیگران چک می‌کنید. در این دیدگاه مخاطب فعال و انتخابگر و هدفمنده. به همین دلیل رسانه‌ها باید هوشمندانه و اخلاق مدارانه برای مردم برنامه تولید کنند تا نیازهای مخاطب رو درست بشناسند و ازش هم سوء استفاده طبیعتاً نکنند. به خصوص رسانه‌های عمومی مثل صدا و سیما که رسالتشون آگاهی و رشد فرهنگی جامعه است. نظریه وابستگی که نظریه سوم ماست، به اصطلاح این نظریه میگه هر چقدر جامعه پیچیده‌تر و رسانه‌ها گسترده‌تر بشن، مردم بیشتر به رسانه‌ها وابسته میشن. یعنی بخش زیادی از درک ما از واقعیت از طریق رسانه‌ها شکل میگیره. در بحران‌ها مثل زلزله، انتخابات یا حتی ناآرامی‌های اجتماعی این وابستگی بیشتر میشه، چون ما نیاز به اطلاعات فوری و دقیق داریم. اما در همین نقطه است که مسئولیت رسانه‌ها سنگین‌تر هم میشه. اگه رسانه‌ها درست، دقیق و مسئولانه رفتار کنن، اعتماد جامعه بیشتر میشه، اما اگر خطا بکنن یا جهت‌دار عمل بکنن، این وابستگی میتونه تبدیل به آسیب هم بشه. برای مثال در دوره کرونا مردم به شدت به رسانه‌های رسمی وابسته بودن. در اون زمان اطلاع رسانی درست و به موقع انجام میشد و جامعه آرامش نسبی پیدا کرده. اما وقتی شایعات در فضای مجازی زیاد میشه، همین وابستگی بعضاً به نگرانی و اضطراب منجر میشه. در بحث ترفند بیایید با هم یه سوال جواب بدیم که چطور مخاطب و مخاطبین فعالتری باشیم. برای این اتفاق چطور میتونیم مخاطب فعالی باشیم یا به اصطلاح گرفتار وابستگی یا شکاف آگاهی نشیم، چند تا ترفند رو داریم. ترفند اولمون تنوع منابع اطلاعاتیه، یعنی فقط به یه رسانه تکیه نکنیم، سعی کنیم از منابع مختلف و معتبر اطلاعات بگیریم تا تصویر کاملتری از واقعیت‌ها ساخته بشه برای ما. حتی در داخل کشور رسانه‌های مختلف تحلیل‌های متفاوتی دارن، مقایسه‌شون باعث میشه که در تحلیل اون محتوا افزایش پیدا بکنه. ترفند دوم هدفدار بودن در مصرف رسانه است. هر بار قبل از اینکه تلویزیون، رادیو یا شبکه‌ای اجتماعی رو روشن کنیم از خودمون بپرسیم الان دنبال چی هستیم؟ اطلاع، آموزش یا صرفاً گذران وقت؟ این آگاهی باعث میشه رسانه ذهن ما رو کنترل نکنه، بلکه ما اونو کنترل کنه. ترفند سوم پرهیز از مصرف هیجانی رسانه است. یعنی رسانه‌ها گاهی با هیجان و تکرار پیام وابستگی عاطفی ایجاد میکنن، به ویژه در شرایط بحرانی. بهتره حجم مصرف خبر رو تو روز محدود کنیم و فقط هم از منابع رسمی استفاده کنیم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه در این قسمت هم از سری برنامه‌های پیدای پنهان کنار شما بودم و از اینکه با من وقت رو گذروندید بسیار متشکرم. امیدوارم تو قسمت‌های بعدی بتونیم بیشتر و بیشتر درباره رسانه ها با هم دیگه هم بحثی بکنیم. متشکرم.
پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم